رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز،
مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسمی قیامپور هستم با ویژه گفتاری چشماندازی این هفته که در آن روی تحولات یک هفته تاجیکستان و جهان تمرکز میکنیم و تلاش خواهیم داشت برای باز کردن سری چگیری چند موضوعی پیچیده و داغ. و اما ابتدا بیایید همراه با همکارمان گلبهاری مرادی نگاه کوتاهی بیاندازیم به مهمترین اخبار این هفته تاجیکستان.
دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت سازمان جماعت انصارالله را در قلمرو کشور ممنوع اعلان کرد. از این بعد با گفته مسئولین دادگاه عالی در صورت دست به هر گونه فعالیت زدن اعضای جماعت انصارالله حتما مجازات خواهند شد. فعالیت سامانه های اینترنتی وابسته به این سازمان نیز در تاجیکستان منع کرده شده است. مقامات تاجیکستان قبلا از موجودیت جماعت انصارالله خبر داده بودند و مولا عبدالله یکی از فرماندهان گروه های مسلح مخالف دولت را که یک سال پیش در عملیات نیروهای حکومتی در شرق کشور کشته شد از فعالان این گروه می خواندند. فرمانده نیروهای تامینات نقلیاتی آمریکا از دیدبانگاه سرحدی پنج پایان دیدن کرد. جنرال ویلیام فریزر همراه با فرمانده سر ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان جنرال لیتنند شیرعلی مرزو با وضع گذرگاه مرزی پنج پایان آشنا شده است. این گذرگاه و پلی بزرگترین میان تاجیکستان و افغانستان پنج پایان شیرخان بندر با سرمایه بیش از 40 میلیون دلار آمریکا بنیاد شدند. مقامات آمریکایی میخواهند نیروهای خود را از مسیر تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه از افغانستان بیرون آورند. سازمان جنبش ملی تاجیکستان اسنادش را برای ثبت نام رسمی به وزارت عدلیه کشور ارائه کرد. با گفته نماینده سازمان در شهر دوشنبه قیام الدین شویف، هدف از تأسیس و قید رسمی جنبش ملی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 2013 است. او افزود که برنامه و آیین‌نامه سازمان از طریق اینترنت نشر شدند. یک دادگاه شهر مسکو شهروندان تاجیکستان اکبرجان آتابایف و علیشر آتاجانزاده را با جرم قصد بمبگذاری و حفظ مواد ترکنده به مدت 2.5 سالی محکوم به زندان کرد. تفتیشات میگوید که آنها با امر اکمل غفاروف که رهبر گروه ممنوع حزب تحریر در مسکو شناخته میشود میخواستند یک راه آهن را بهتر کنند، اما دادگاه خود غفاروف را به خاطر همکاریش با تفتیشات از مسئولیت آزاد نمود. بر اثر بارش های شدید روزهای آخر در ولایت ختلان تقریبا 400 منزل آسیب دیده است. با اطلاع کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان، تنها در شهر کلاب بیش از 80 منزل انشاءات قسمان خراب شده، آفت طبیعی در یاوان با ستون های 3 پل در رود یاوان سو آسیب رسانده است. تقریبا 250 منزل در ناحیه مومن آباد و 45 بنا در ناحیه جامع قسمان ضرر دیدند.
نگاه بر رویدادهای هفته.
چشماندازی بود بر رویدادهای مهمی روزهای اخیر تاجیکستان، و اما کدامی از رویدادهای این هفته در ذهن شنوندگان ما نقش بستند؟ همکار ما عبدالله عاشور برای پیدا کردن پاسخ به این سوال در خیابانهای شهر دوشنبه با چند رهگذر هم صحبت شد.
از نگاه شما،
پرزیدنت شتاتوی متحده امریکا با افغانستان سفر اجلان انجام داد و برای من همچون تاجیکستانی که افغانستان همسرحد تاجیکستان است خیلی مهم است. برای افغانستان هم این مهم است، برای خود شتاتوی متحده امریکا مهم است و عموما در سیاست گیوپولیتیکی پرزیدنت شتاتوی متحده امریکا در منطقه این سفر سفر خیلی مهم است.
خبر مهم همین هفته برای من همین تشکیل شدن حزب جنبش ملی است که همیا با قائد گران وزارت عدلیه و برای اون که جوانو فکر اخیر جوانو به نظر گرفته میشه، اوید جوانون هم برای همین
خیلی که در نشریه فرز تورجان زاده گفته است که اسلام به حزب نیاز نداره اما مردم نیاز دارن، با قیدای من همین درست است. خبر مهمی روز هستن.
با فکر ما مسئله مهمی هفته از طرف اتحادیه استحصال کنندگان گذاشتنی اون که یعنی در فصل گرما نرخ برق برای کارخانه های استحصالی کم کرده شود. این تو جای اساسناک است، منطقی است و به فایده کارم است، زیرا در فصل گرما تاجیکستان امکان استحصال 6 میلیارد کیلووات برزیو دارد که 3 سال باز خریدار اون را نیافته و به استحصال برق پرتوفته شده است. در نتیجه دوام 3 سال اخیر تاجیکستان از 9 میلیارد دلار محروم است.
خبر مهم هفته اخیر برای من این در شهر دوشنبه ناحیه زرافشان سیل زد، از نتیجه باران بسیار باریدن همین محله را سیل زده، یک چهار خانه ویران و ویرانگر گشت، مردم ضرر دیدن.
خبر مهم هفته برای ما این عید دکمه می بود، ما استراحت کردیم با همراه دوستا و رفیقا، خیلی اشتو گذار کردیم.
خبر مهم همه شد که ما با سه تلویزیون تماشا کردیم، هم سیلی که شده گذشت در منطقه کلوب مثال با آدمون بیشتر ضرر رسوند، همه شنیدیم نوید غمگین شدیم، لیکن با همه باید ما رو افتر نشیم، چون که پریزیدنت ما بسیار غمگین میکنند در خیمه با آدمون خصوصا در چوی منطقه کلوب.
مهمترین خبرهای روزهای اخیر که در ذهن شنوندگان ما باقی ماندند. و اما دیگر موضوعی که این هفته هم در سرخطی اخبار قرار داشت، وضعی آزادی بیان در کشورهای گوناگون عالم بود. 3 می همه ساله چون روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل می شود. سازمان های ناظری آزادی مطبوعات از جمله فریدم هاوس و کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش های این هفته هم نشر نموده خود بار دیگر به سطح پایان آزادی مطبوعات در برخی از کشورها تاکید کرده، بار دیگر از دو کشوری آسیای مرکزی ترکمنستان و ازبکستان نام بردند که حکومت هایشان در راه خبرنگاران مستقل صدهای چینی بنیاد کردند. در گزارش ها مقامات این و چند کشور دیگر در قطع کردن دسترسی به اطلاع از راه به اصطلاح بوغ کردن صدای خبرنگاران و بستن و مسدود کردن سامانه های اینترنتی نائب دار می شوند. و اما خبرنگاران کشورهای آسیای مرکزی باز با کدام مشکلات مواجهند؟ چرا بخشی از میان ها از بند خود سنسوری نمی تواند بیرون شود و بررسی کدام موضوع های به اصطلاح تابو می تواند برای شام درد سری جدی ایجاد کند؟
نگاه به واقع از سه زاویه.
خوبان عبدیمن خبرنگار و کارشناسی قرغیز میگوید که بعد از انقلاب لالگی 2 سال پیش موضوع های ممنوع در رسانه های خبری قرغیزستان تقریبا باقی نماندند. تا 2 سال اخیر به گفته او شماره رسانه های خبری مستقل در کشور افزایش یافت و این حال بیش از 2000 نشریه هم در کشور ثبت نام شده است. و اما می افزاید تا هنوز حد اقل 2 موضوع باقی مانده است که خبرنگاران محلی از رجوع به آنها خودداری میکنند.
رابطه های بین ملت ها، مسئله های مربوط به نزاع در جنوب جمهوری در سال 2010 و روابط با کشورهای همپیمان چون قزاقستان و ازبکستان موضوع هایی هستند که می توانند در جامعه واکنش منفی به بار آورند.
سبب خود سنسوری خبرنگاران قرقیز و از بررسی این موضوع ها پرهیز کردن آنها از نگاهی قوبان عبدیمن بیشتر با آن مربوط است که خود آنها نمیخواهند آتش نزاع قومی را در کشور دوباره دامن بزنند. و اما به گفته برخی از کارشناسان دیگر خبرنگاران از آن هراز دارند که همه گونه مطالب در این موضوع ها را مقامات امنیتی تلاش برانگیختن نزاع قومی میخوانند. زیمنان کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان نشر این گونه مطلب ها را تحت نظارت جدی گرفته است. ماهی گذشته این کمیته از جمله چند مطلب در بلاگ خبرنگاری روستابار قرغیز ولادیمیر فرافونوف درباره حوادث تابستان سال 2010 در ولایت های اوش و جلال آباد و بعد از آن به طور بی سابقه بالا رفتن سطح ملتگرایی در قرغیزستان را چون روغن ریختن به خاکستری هنوز خاموش نشده نزاع قومی در کشور ارزیابی کرده خبرنگار را به دادگاه کشید. و اما در تاجیکستان دست زدن به کدام موضوع ها میتواند دردسری جدی ایجاد کند؟ مختار باقی‌زاده خبرنگار مستقل تاجیک میگوید نامگوی موضوع هایی که خبرنگاران جرأت دست زدن به آنها را ندارند خیلی بزرگ است.
اون موضوعی که مثلا آیدی مثلا پریزیدنت کشور دایر با فعالیت پریزیدنت یا که خانواده پریزیدنت اوج گرفتن مثلا خش و تباهچگی سر قدرت بودن یک اولاد، کسی از روزنامه‌نگاران جرأت نمی‌کند که مثلاً دایر به این چیز حرفی خودش رو گفته باشد.
مختار باقی‌زاده می‌افزاید حداقل جزایی که برای بگیریم انتقاد ساختارهای قدرتی خبرنگار را انتظار است. این تفتیش گسترده رسانه‌های خبری از سوی نهادهای مختلف از جمله از سوی کمیته انداز است. ابراهیم عثمانوف سیاستمدار و دانشمند بخش ژورنالیستیکا نیز میگوید امروز یگان رسانه محلی جرأت به میان گذاشتن مشکلات جدی سیاسی و اجتماعی کشور را ندارد.
پست‌های اخباری عمومی امروزه ما حتی قابل تهدید نیستند. خصوصیت سیاسی ندارد ژورنالیستیک امروزه تاجیکستان. خصوصیت اجتماعی ژورنالیستیک ما به حد نهایت پست است. ژورنالیستیک امروزه ما به تاریخ نویسی مشغول است. گفتن گپ‌هایی که در گذشته بود، یکی گپ دینی، یکی گپ جنگی، یکی گپ ملی، گپ‌های کهنه. ژورنالیستیکا از خودی پوبلیسیستیکا یا ژورنالیستیکا دیده بیشتر به ادبیات سرگرم کننده مانند شده استاد است.
و اما وضعی آزادی مطبوعات در دو کشور دیگر منطقه ازبکستان و ترکمنستان چگونه است؟ رابرت ماهانی موین رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران مقرشم در نیویورک میگوید که حکومت اسلام کریموف همه مطبوعات مستقل را از بین برده است. رسانه های دولتی فقط به ستایش حکومت و حکومتداران میپردازند. به گفته او حداقل 5 خبرنگار مستقل ازبک برای نشر مطالب ضد حکومتی در محبسند. دو نفری آنها محمد بیگجانوف و یوسف روزی مرادوف از نشریه مخالف حکومت ارک هنوز سال 1999 روانه زندان شده بودند و حکومت همه دعوت های عفوی آنها را نادیده می گیرد. در ترکمنستان باشد با گفته عاقل جمالی ازلیه و کارمند بخش ترکمنی رادیوی آزادی نه موضوع های علاهیده بلکه در مجموع همه آزادی مطبوعات تابو اعلان شده است. در این کشور یگان حزب و گروه مخالف حکومت و یگان رسانه مستقل موجود نیست و نشر یگانه روزنامه خصوصی صاحبکاران ترکمنستان همگی چند روز پیش شروع شد. خانم یزلیه و میفضاید حکومت اشقاباد سامانه های اینترنتی مخالفی در خارج تشکیل شده از جمله خرونیک ترکمنستان را بسته است و ما حتی در صورت نبستن آنها از نگاه مصاحبی ما صدای آنها گمان است تا به گوش مردم برسد زیرا
так как интернет ограничен в Туркменистане.
Интернет дар Туркменистан маҳдуд аст ва сатҳи дастрасӣ ба он ҳам хеле паст аст. Аз ин ро мардуми Туркменистан иттилоъро асосан аз тариқи телевизион, рӯзномаҳо ва радио дарёфт мекунанд.
Через телевидение, газеты и радио.
یادآور می‌شویم که امسال همه سازمان‌های بین‌المللی حامی و نگهبان حقوق خبرنگاران کشورهای آسیای مرکزی را با فهرست کشورهای ناآزاد شامل کرده‌اند.
پیام روز
این هفته کمیران منتر سفیر ایالات متحده در پاکستان پیام داد که صلح و اعتدال در افغانستان بدون مذاکرات با طالبان محلی غیر ممکن است. در یک سخنرانی در شهر لاهور او همچنین گفت که حل مشکل افغانستان باید بر دوش خودی افغانها باشد و نقش ایالات متحده و پاکستان باید با آمادگی برای کمک محدود شود. واشنگتن برای برهماندن مذاکرات میان جنبش طالبان و حکومت افغانستان قبل از خروج نظامیان خارجی در سال 2014 هم تلاش دارد. شکریه بارکزای عضو پالاته پایانی پارلمان افغانستان با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که با این پیام سفیر آمریکا در اسلام آباد موافق است و اما افزود او سوال این است که با کدام گروه ها کابل باید مذاکرات کند. از نگاهی سیاستمدار افغان گروه های طالبان زیاد شدند و حکومت کابل علاجی با همه آنها وارد مذاکرات شدن را ندارد.
اول ما طالبان به دسته‌های مختلف تقسیم شدند. یعنی یک گروه منظم نیست که در گذشته بود و دارای یک رهبری واحد که ملا عمر رهبرشان بود. گروه های مختلف طالبای داخلی افغانی، طالبای پاکستانی، از ازبکستان، تاجیکستان، چچنیا، کشورهای عرب همه با هم به عنوان یک شبکه هستند تا بیشتر از یک گروه فکری که معلوم دار در بعضی کشورها اینا حرج و مرج برپا کردن هدفشان است و در بعضی کشورها به شکل از اشکال خواهان قدرت سیاسی هستند.
از میان این گروه ها به گفته خانم بارکزای باید حکومت فقط با گروه های صرف افغانی که زیر تاثیر پاکستانی همسایه نماندند وارد تماس شود با ویژه که آنها هم با امکان مکالمه با حکومت پیام می دهند. جنبش طالبان مذاکرات مقدماتی با دیپلمات های آمریکایی آید به ایجاد فضای گفت و شنید با کابل را متوقف نمود. اخیرا آنها ادعای حکومت کابل برای پنهانی ادامه داشتن مذاکرات را رد کردند. و اینجا شنوندگان ارجمند با تمنای فردای نیک و بهتر این نشر مجله چشم‌انداز را پایان می‌بریم. خدا نگهبانتان.